صفحه 217. آقای منفعل کارهایی را که می‌خواهد انجام دهد به پایان نمی‌رساند، زیرا هیچ حرکتی به خود نمی‌دهد و در نتیجه اعتماد به نفسش را هم از بین می‌برد. اتکا به خیش را از دست می‌دهد و بهبودی در شرایط زندگی خود به وجود نمی‌آورد. آقای فعال اقدام می‌کند. آقای منفعل می‌خواهد اقدام کند ولی نمی‌کند. همه دوست دارند فعال باشند. پس بیایید حرکت را به صورت عادت درآوریم. بسیاری از اشخاص منفعل اصرار دارند قبل از آنکه اقدامی صورت دهند، آنقدر صبر کنند تا شرایطی مطلوب و 100% دلخواه فراهم آید. دستیابی به کمال مطلق بسیار مطلوب است. ولی چیزی که ساخته یا طراحی شده دست انسان باشد به هیچ وجه کامل نبوده و نمیتواند باشد. پس انتظار برای فراهم آمدن شرایط ایدئال انتظاری است که تا ابد به درازا می کشد. در زیر سه نمونه از شواهدی را می بینید که نشانگر تفاوت در واکنش افراد نسبت به شرایط است. نمونه شماره 1. چرا گینون ازدواج نکرده است؟ آقای گینون جوانی است در سنین نزدیک به 40 سالگی. او در رشته حسابداری تحصیل کرده است و در شیکاگو تنها زندگی می کند. بزرگترین آرزوی گنون در حال حاضر این است که ازدواج کند. او به عشق، مصاحبت، خانه‌ای گرم و بچه نیاز دارد. گنون تا نزدیکی‌های ازدواج هم پیش رفته است. یک بار تنها یک روز با آن فاصله داشت. با وجود این، هر بار که در شرف ازدواج کردن قرار می گرفت با نکته ای منفی در طرف مقابلش روبرو می شد. به قول خودش درست به موقع و قبل از آنکه دچار اشتباه وحشتناکی بشوم. یکی از موارد خیلی بارز این بود. 2 سال پیش گینون احساس کرد که بالاخره دختر مناسبش را پیدا کرده است. دخترک زیبا، شیرین و باهوش بود. با این حال گینون باید کاملا از تناسب و درستی ازدواجشان مطمئن می شد. در طی شبهایی که راجع به نقشه های ازدواجشان با هم حرف زده بودند، گینون از یک سری حرفهای همسر آینده اش جا خورده بود. به همین دلیل گینون برای حصول اطمینان از درستی انتخابش یک سند 4 صفحه‌ای از شرط و شروط را تنظیم کرد که دختر خانم می بایست قبل از ازدواجشان موافقت خودش را با بندهای آن اعلام کند. سند مربوطه که بسیار تمیز تایپ شده بود و شکل و شمایل اسناد قانونی را داشت، همه مواردی را که به فکر گینون رسیده بود در بر داشت. یک بند آن مربوط به مسائل دینی بود. به چه کلیسایی بروند؟ چند وقت یک بار در مراسم آن شرکت کنند؟ چقدر پول به آنجا تقدیم کنند؟ یک بند دیگرش راجع به بچه ها بود. چند تا و چه وقت؟ گینون به تفصیل مشخص کرده بود که دوستانشان باید از چه تیپی باشند، وضعیت شغلی همسر آیندهش به چه صورت باشد، کجا زندگی کنند و درآمدشان چطور خرج شود. در پایان آن سند گینون نصف صفحه را به فهرستی از یک سلسله عادتها اختصاص داده بود که دخترک یا باید ترک می‌کرد یا به دست می‌آورد. از جمله آن عادت‌ها سیگار کشیدن، مشروب خوردن، طرز آرایش، تفریحات و غیره بود. هنگامی که عروس آینده گینون اولتیماتوم تمام عیار او را خواند، همان کاری را کرد که شما هم ممکن است بکنید. سند را به ضمیمه یادداشتی به این مضمون پس فرستاد. ضرب المثل معروف ازدواج هندوانه نبریده است هنوز به درد خیلی ها می خورد. من هم به آن معتقدم. بنابراین هرچه بین ما بود تمام شد. وقتی گینون این ماجرا را برایم تعریف می کرد با دلخوری گفت آخر نوشتن اینجور توافق نامه ها چه بدی دارد؟ مگر نه آنکه ازدواج کار بسیار مهمی است و همیشه احتمال خطر در آن وجود دارد. ولی گینون اشتباه می کرد. انسان می تواند نه فقط در برنامه ریزی برای ازدواج، بلکه در برنامه ریزی برای انجام هر کار دیگری در این دنیا حد اکثر دقت را داشته باشد. می تواند معیارهای بسیار بالایی را در نظر بگیرد، ولی شیوه رویارویی گنون با ازدواج خیلی شبیه به شیوه رویارویی‌اش با کار، پسنداز، معاشرت‌ها و چیزهای دیگرش بود. هنر یک فرد موفق این نیست که بتواند احتمال وجود هر نوع مشکلی را رفع کند، بلکه این است که با مشکلات روبرو شود و آنها را به موقع حل کند. برای آنکه مجبور نباشیم به خاطر انجام کاری یک عمر صبر کنیم، بهتر است به شکلی عاقلانه با کمالگرایی خود کنار بیاییم. هنوز معتبرترین توصیه برای افرادی که به موانعی برمیخورند دل به دریا زدن است. نمونه شماره 2. چرا جیمیم توانست خانه‌ای بخرد؟ ذهن در هر تصمیم بزرگی با خودش درگیر می شود. اقدام کند یا نکند، شروع کند یا نه. در اینجا می بینید که چگونه یک مرد جوان تصمیم به اقدام گرفت و به نتایج عالی رسید. وضعیت جیمیم شبیه وضعیت میلیون ها جوان دیگر است. 20 و چند ساله است و با وجود همسر و فرزند هنوز درآمد مناسبی ندارد. خانم و آقای جیمیم در خانه آپارتمانی کوچکی زندگی می کردند. هر دو می خواستند خانه ای از خودشان داشته باشند. می خواستند از مزایای فضای بیشتر، محیط تمیزتر، فضای بازی برای بچه ها و صاحب اختیار ملک خود بودن استفاده کنند. ولی خانه خریدن آنها یک گره بزرگ داشت، پیش پرداخت. یک روز که جیمیم داشت چک اجاره خانه ماه بعد رو می نوشت، از خودش خیلی بدش آمد. دید کرای خانه‌ای که هر ماه دارد می دهد برابر با قسط یک خانه نو است. جیمیم زنش رو صدا زد و به او گفت: دوست داری هفته بعد یک خانه بخریم؟ او با تعجب پرسید: حالت خوب است؟ حوصله شوخی های بیمزه را ندارم. خودت که می دانی ما حتی پول پیش پرداخت آن را هم نداریم. ولی جیمیم تصمیم خودش را گرفته بود. صدها هزار زوج دیگر مثل ما خیال دارند یک روز صاحب خانه شوند، ولی فقط نیمی از آنها بالاخره خانه می خرند. همیشه مسئله پیش می آید و مانع آنها می شود، ولی ما خانه خواهیم خرید. گرچه هنوز به فکرم نرسیده که پیش قسط آن را از کجا بیاوریم، ولی این کار را حتما خواهیم کرد. به هر حال هفته بعد خانه ای را که باب میلشان بود پیدا کردند. خانه ای بسیار ساده و محقر ولی قشنگ، با 1200 دلار پیش پرداخت. حالا مشکلشان تهیه این 1200 دلار بود. جیمیم می دانست که نمی تواند آن مبلغ را به طرق معمول وام بگیرد، زیرا نمی توانست در ازای دریافت پول چیزی را به رهن بگذارد. از آنجا که خواستن توانستن است، ناگهان فکری به مغز جیمیم رسید. چرا این مبلغ را طبق یک قرارداد خصوصی از صاحب ملک قرض نکند؟ جیمیم مسئله را با او مطرح کرد. صاحب ملک اول زیر بار نمی رفت، ولی با اصرار جیمیم بالاخره راضی شد که یک وام 1200 دلاری را به صورت پرداخت ماهیانه 100 دلار با احتساب سود آن در اختیار جیمیم بگذارد. حالا تنها کاری که مانده بود پیدا کردن 100 دلار در ماه بود. آقا و خانم جیمیم قلم و کاغذشان را آوردند و حساب کردند که چطور می شود از مخارجشان در ماه 25 دلار کم کنند. البته باید فکری هم برای 75 دلار باقی مانده می کردند. بعد فکر دیگری به ذهن جیمیم رسید. فردا صبح اول وقت به دیدن رئیسش رفت و برای او توضیح داد که چه خیالی در سر دارد. وقتی رئیس فهمید جیمیم می‌خواهد خانه بخرد خیلی خوشحال شد. بعد جیمیم گفت: ببینید آقای ت، برای آنکه بتوانم طبق قراردادم عمل کنم، مجبورم حداقل ماهی 75 دلار کار کنم. خودم می‌دانم که نباید از شما بخواهم پیش از موعد حقوقم را اضافه کنید، اما در شرایط موجود تنها چیزی که می‌خواهم این است که به من امکان بدهید پول بیشتری درآورم. در اینجا کارهایی هست که بهترین فرصت برای انجامشان تعطیلات آخر هفته است. اگر برایتان مقدور است اجازه بدهید که این کارها را من انجام بدهم. رئیس جمیم تحت تاثیر صداقت و پشتکار او قرار گرفت. ترتیبی داد که جمیم بتواند آخر هر هفته 10 ساعت اضافه کاری کند و آقا و خانم جمیم به خانه جدیدشان نقل مکان کردند. الف تصمیم قاطع جمیم برای اقدام به خرید خانه باعث شد که ذهن او راه‌هایی را برای تحقق این خواسته پیدا کند. ب جمیم اعتماد به نفس تازه‌ای پیدا کرده بود که به او قدرت فوق‌العاده‌ای می‌داد. از این به بعد تصمیم گیری در موقعیت‌های حساس آینده برایش به مراتب آسان‌تر خواهد بود. پ جمیم توانست زندگی شایسته‌ای را برای همسر و فرزندش فراهم کند. اگر درنگ می‌کرد و خرید خانه را تا رسیدن موقعیت مناسب به تعویق می‌انداخت، ممکن بود که هیچ وقت نتوانند خانه‌ای از آن خودشان داشته باشند. نمونه شماره 3. سین د می‌خواهد وارد کار آزاد شود، ولی آقای سینده محور ماجرای دیگری است که در آن می‌بینیم وقتی انسان دست روی دست می‌گذارد تا شرایط برای اقدام او کاملاً مساعد شود، چه بر سر اندیشه‌های بزرگش می‌آید. بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم، سینده کاری در بخش گمرک اداره پست ایالات متحده پیدا کرد. او کارش را دوست داشت، ولی پس از 4 سال به علت گرفتاری‌های شغلی، ساعات کار یک نواخت، درآمد ناچیز و سلسله مراتبی که امکان پیشرفت در آن بسیار محدود بود، از کارش دل زده شد. بعد فکری به سرش زد. از آنجا که اطلاعات خوبی درباره کار واردات داشت، فکر کرد بد نیست اسباب بازی و اجناس کادویی ارزان قیمت وارد کند. سینده بسیاری از وارد کنندگان موفق را می شناخت که به اندازه او چم و خم کار را نمی دانستند. اکنون 10 سال از زمانی که سینده تصمیم گرفته بود وارد این کار شود می گذرد. با این همه هنوز در همان اداره گمرک مشغول به کار است. چرا؟ چون هر وقت سینده آمادگی آن را پیدا می کرد که مستقلن شروع به کار کند، مسئله پیش آمده و مانع حرکت او شده بود. کمبود پول، رکودهای اقتصادی، بچه جدید، احتیاج به همان درآمد ناچیز و تأمین مالی موقت، محدودیت‌های تجاری و بهانه‌های دیگر، همه و همه تبدیل به دلایلی برای انتظار و موکول کردن کار به بعد شده بود. واقعیت این است که سینده به خودش اجازه داده بود منفعل شود. او می‌خواست پیش از آنکه دست به کاری بزند، شرایط از هر جهت مساعد باشد و از آنجا که شرایط هیچ وقت ایده‌آل نمی‌شود، سینده هیچ وقت اقدامی صورت نمی‌داد. در اینجا 2 نکته وجود دارد که به شما کمک می کند از اشتباهات فاحشی که معلول انتظار برای رسیدن به شرایط ایدئال است پرهیز کنید. الف هیچ وقت مشکلات و موانع آینده را از نظر دور نکنید. هر اقدام تهورآمیزی خطرات، ناملایمات و آیندهی نامعلوم به همراه دارد. تصور کنید که قصد دارید با اتومبیل خود از شیکاگو به لس آنجلس بروید. اگر آنقدر صبر کنید تا موانعی چون خرابی موتور، هوای نامساعد، جاده‌های در دست تعمیر، راننده‌های مست و خطرات مشابه از سر راهتان کنار برود، هرگز راه نخواهید افتاد. هنگامی که برنامه‌ای برای سفر به جایی دارید، تنها کار معقول این است که مسیر خود را از روی نقشه مشخص کنید، اتومبیل را چک کنید و از هر راهی که برایتان مقدور است، امکان بروز خطرات را از بین ببرید. ب. آماده باشید که موانع و مشکلات را در حین بروز رفع کنید. هنر یک انسان موفق این نیست که بتواند احتمال وقوع همه مشکلات را رفع کند، بلکه آن است که بتواند راه حلی در حین مواجهه با آنها بیابد. هرگاه با کار، ازدواج یا فعالیت دیگری روبرو می شوید، دل به دریا بزنید. ما نمی توانیم خود را در برابر همه مسائل و مشکلات بیمه کنیم. تصمیم بگیرید که کاری برای تحقق ایده های خود انجام دهید. 5-6 سال پیش یک پروفسور با سواد درباره کتابی که تصمیم داشت به رشته تحریر درآورد برایم صحبت کرد. موضوع آن کتاب شرح احوال یکی از چهره‌های جنجالی چند دهه اخیر بود. دید پروفسور نسبت به موضوع فوق‌العاده جالب، گیرا و سازنده بود. او می‌دانست که چه می‌خواهد بگوید و مهارت و توان کافی برای بیان نظراتش را هم داشت. آن کتاب در صورت انتشار می‌توانست برای او رضایت قلبی، تشخص و پول را به ارمغان آورد. بهار گذشته پروفسور را مجدداً دیدم و بیخبر از همه را پرسیدم آیا کتابش را به اتمام رسانده است یا نه. منظور بدی نداشتم، ولی سؤالم باعث شد زخم کهنه‌ای سر باز کند. نه، او کتاب را ننوشته بود. برای لحظه‌ای با خودش کلنجار رفت. انگار داشت با خودش جدل می‌کرد که آیا علت را به من توضیح بدهد یا نه. بالاخره توضیح داد که سرش خیلی شلوغ بوده. مسئولیت‌های زیادی بر دوشش افتاده بودند و اصلاً نمی‌توانست کاری روی آن صورت دهد. واقعیت این است که پروفسور آن فکر را در گوشه‌ای از حیات خلوت ذهنش به خاک سپرده بود. به ذهنش اجازه داده بود افکار منفی را پرورش دهد. کار توانفرسا و از خودگذشتگی‌هایی که باید تحمل می‌کرد در نظر آورده و دلایل بیشماری را در اثبات شکست آن طرح برشمرده بود. افکار و اندیشه‌های ما اهمیت بسیاری دارند. راجع به این مسئله نباید به خطا رویم. برای ابداع و تحقق هر چیز ایده‌ای مناسب لازم است. موفقیت از چنگ انسانی که فاقد اندیشه است می‌گریزد. ولی در عین حال در مورد این مسئله هم نباید دچار اشتباه شویم. وجود هیچ ایده‌ای به تنهایی کافی نیست. ابتکاراتی که در جهت گسترش حرفه خود یا کوتاه شدن جریانات یک کار به ذهنمان می‌رسد، تنها در صورت عملی شدن دارای ارزش و اعتبار است. هر روز هزاران نفر اندیشه‌های خوب خود را به دلیل وحشتی که از کار کردن روی آنها دارند به خاک می‌سپارند، غافل از آنکه اشباح سرگردان آن اندیشه‌ها باز خواهند گشت تا آرامش را برای همیشه از صاحبانشان سلب نمایند. این دو مسئله را ملکه ذهن خود کنید. اول، با کار روی ایده های خود به آنها ارزش دهید. نظریات شما هر اندازه که خوب و جالب باشد، اگر به عمل در نیاید هیچ ثمری ندارد. دوم، با کار روی ایده های خود به آرامش فکر برسید. یک نفر می گفت غمناک‌ترین جمله‌ای که بر زبان یا قلم جاری می شود این است. اینطور هم می توانست باشد. هر روز نظایر چنین جملاتی را از زبان افراد می شنویم. اگر همان سال 1952 وارد آن کار شده بودم، تا الان دیگر کاملا در آن کار جا افتاده بودم. و یا به دلم افتاده بود که اگر این کار را بکنم موفق می شوم. ای کاش آن را به جایی رسانده بودم. ایده خوبی که کاری روی آن صورت نگرفته باشد، یک لطمه بزرگ روحی ایجاد می کند. در حالی که کار روی یک نظریه خوب رضایت قلبی بسیار فراهم می آورد. فکر خوبی دارید؟ چرا نشسته اید؟ کاری برایش بکنید. برای مقابله با ترس و ایجاد اعتماد به نفس اقدام کنید. در اینجا نکته‌ای وجود دارد که باید آن را به خاطر داشت. حرکت اعتماد به نفس را رشد می دهد و بارور می سازد. تعلل به هر شکلی که باشد باعث ترس فزاینده می شود. اگر اقدام کنید با ترس مبارزه کرده اید. اگر صبر، تأخیر و تعلل کنید به ترس میدان داده اید. یک مربی جوان چتربازی توضیح می داد که خود پرش آنقدرها وحشتناک نیست. لحظات قبل از پرش است که آدم را دیوانه می کند. من همیشه سعی می کنم در طول پرواز به سمت زمین فرود کاری کنم که زمان برای افراد سریع‌تر بگذرد. بارها اتفاق افتاده که کارآموزی در اثر فکر کردن زیاد راجع به عواقب پرش دچار یک وحشت ناگهانی و فلج کننده شده است. اگر نتوانیم او را وادار کنیم در پرواز بعد بپرد، میبایست برای همیشه با چتربازی وداع کند. هرچه بیشتر لحظه پرش را به تعویق بیاندازد، به جای پیدا کردن اعتماد به نفس، ترس بیشتری بر وجودش مستولی می شود. انتظار حتی کارکشته ترین افراد را هم عصبی می کند. در مجله تایم آمده بود که ادوارد ر. مارو، گوینده برجسته کشور، لحظاتی پیش از اعلام خبر فوق‌العاده بیقرار و عصبی است، ولی به محض آنکه شروع به کار کند وحشت او از بین می رود. بسیاری از هنرپیشه‌های با سابقه تئاتر هم درگیر چنین حالتی هستند. همه آنها معتقدند که تنها علاج ترس از صحنه ظاهر شدن بر روی آن است. وحشت و دلهوره تنها هنگامی از بین می رود که به قلب صحنه بزنند و در مقابل جمعیت قرار گیرند. اقدام ترس را از بین می برد. یک شب در منزل یکی از دوستانم مهمان بودم که ناگهان پسر بچه 5 ساله آنها در خواب جیغ کشید. پسرک که تحت تأثیر تماشای یک فیلم علمی و تخیلی قرار گرفته بود، خیال می کرد که یک عده هیولای کوچک سبز رنگ می خواهند وارد اتاقش بشوند و او را بدزدند. شیوهی که پدر آن پسر بچه برای آرام کردن او پیش گرفت برایم خیلی جالب بود. او نگفت: نگران نباش پسرم، هیچ کس به تو کاری ندارد، برو بخواب. در عوض کار مثبت‌تری کرد. همه پنجره‌ها را در مقابل چشمان پسر بچه‌اش چک کرد و به او نشان داد که محکم بسته شده‌اند. بعد یکی از هفتیرهای پلاستیکی او را برداشت، روی میز کنار تختش گذاشت و گفت: بیلی، این هفتیر را هم برای احتیاط با خودت داشته باش. قیافه آن پسر بچه خیلی آرام شد. 4 دقیقه بعد که به او سر زدند، به خواب آرامی فرو رفته بود. بسیاری از پزشکان برای آن دسته از بیماران خود که اصرار دارند حتما به زور قرص به خواب بروند، آرام بخش های بیبو و خاصیتی تجویز می کنند. برای بسیاری از مردم تنها انداختن قرصی در دهان و بلعیدن آن، علی‌رغم آنکه هیچ خاصیتی ندارد، داخل پرانتز البته خودشان نمی دانند، آرامش دهنده و مؤثر است. تجربه کردن ترس به صورت‌های مختلف امری کاملاً طبیعی است، ولی شیوه‌های معمول مبارزه با آن به هیچ وجه کارساز نیست. فروشنده‌های بسیاری را دیده‌ام که کوشیده‌اند با خوردن قهوه‌های پی در پی و یا تا سر خیابان رفتن و برگشتن به نوعی بر ترس خود غلبه کنند. ترسی که گاه حتی در دل مجربترین آنها هم رخنه می کند. ولی این کارها هیچ فایده‌ای ندارد. راه مبارزه با ترس، هر نوع ترسی، بله، هر نوع ترسی، حرکت و اقدام است. از برقراری یک تماس تلفنی می ترسید، شماره را بگیرید. دیگر ترسی نمی ماند. کافیست آن را پشت گوش بیاندازید تا دشوارتر و کشنده تر شود. می ترسید برای چک آب پیش دکتر بروید؟ وقت بگیرید و بروید. نگرانیتان محو خواهد شد. به احتمال زیاد مشکل خاصی نخواهید داشت، ولی اگر هم داشته باشید از مشکل خودتان آگاه شده اید. اگر مدام چک آب ها را عقب بیاندازید، آنقدر به ترس خود میدان خواهید داد که ممکن است از پا درآیید. می ترسید راجع به مسئله‌ای با موافق خود صحبت کنید؟ تردید نکنید و ببینید که چگونه این دلهوره ها با شروع صحبت نابود می شود. اعتماد به نفس پیدا کنید و با اقدام به موقع ترس را از بین ببرید. ذهن خود را از طریق حرکت آماده کار کنید. یک نویسنده جوان که علی‌رغم بلند پروازی‌هایش به موفقیت چندانی دست نیافته است می گفت: مشکل من این است که روزها بلکه هفته‌های متوالی چیزی برای نوشتن به ذهنم نمی رسد. او می گفت: خودتان که می دانید نویسندگی یک کار خلاق است. انسان باید تحت تأثیر چیزی قرار بگیرد و احساسات او موجب حرکتش شود. درست است، نویسندگی کاریست خلاق، ولی نویسنده خلاق دیگری رمز موفقیت خودش را در نگارش تعدادی از آثار خوب اینگونه شرح می داد: من از روش خاصی برای راه اندازی ذهن خود استفاده می کنم. ضرب العجل هایی برای اتمام کارهایم دارم. برای همین نمی توانم صبر کنم خلاقیتم مرا راه بیاندازد. مجبورم خودم آن را به حرکت درآورم. شیوه کار من این است. خودم را مجبور به نشستن پشت میزم می کنم. بعد قلم به دست میگیرم و شروع به نوشتن میکنم. از آنجا که فقط جنبه بدنی و حرکتی نوشتن مورد نظرم است، هر چیزی را که به ذهنم برسد روی کاغذ میآورم. در اصل فقط کاغذ سیاه میکنم. انگشتان و دستم را به حرکت وامیدارم و دیر یا زود بی آنکه خودم متوجه شوم وارد یک مجرای صحیح فکری میشوم. البته گاهی از اوقات وقتی برنامه نوشتن در کار نیست، فکرهایی به ذهنم خطور میکند، ولی روی آنها حساب چندانی باز نمیکنم، زیرا بیشتر افکار جالب را طی کار به دست میآورم. حرکت موجد حرکت است. این قانون طبیعت است. هیچ چیز، حتی ده ها وسیله فنی که هر روز مورد استفاده قرار می دهیم، خود به خود شروع به حرکت نمی کند. خانه شما به طور اتوماتیک گرم می شود، ولی باید درجه حرارت مورد نظرتان را خود انتخاب کنید. دست به عمل بزنید. اتومبیل شما هم به طور اتوماتیک دنده عوض می کند، ولی فقط در صورتی که پدال مربوطه را فشار دهید. همین قانون در مورد حرکت ذهن نیز مصداق دارد. برای آنکه بتوانید از خلاقیت آن استفاده کنید، باید آن را روی دنده مناسب قرار دهید. مدیر فروش یک شعبه از سازمانی که فروش آن از طریق مراجعه به منازل انجام می شود، توضیح می داد که چطور به فروشنده هایش آموزش داده است از طریق شیوه حرکتی هر روز زودتر و موفقتر از پیش کار خود را آغاز کنند. او می گفت آنهایی که در کار فروشندگی منزل به منزل بوده اند، می دانند که فروشنده بیچاره هیچ وقت روی خوشی از مردم نمی بیند. مراجعات صبح اول وقت حتی برای خبره‌ترین فروشنده ها هم دشوار است. خودشان هم می دانند که به احتمال زیاد تا وقتی روز به آخر برسد چند بار حالشان گرفته خواهد شد. به همین دلیل طبیعی است که شروع کار در صبح‌ها را به هر شکلی عقب بیاندازند. چند فنجان قهوه دیگر بخورند، کمی دوروبر منزل گشت بزنند یا خودشان را به کارهای کوچک مشغول کنند، و همه برای آنکه اولین برخورد را به تعویق بیاندازند. من این راه را به همه افراد تازه وارد یاد می دهم. به آنها توضیح می دهم که تنها راه برای شروع کردن فقط و فقط شروع کردن است. باید لحظه ای درنگ نکنند و کار را عقب نیندازند. به آنها می گویم این کارها را انجام دهید، ماشینتان را پارک کنید، کیف نمونه اجناس را بردارید و به طرف در بروید، زنگ بزنید، لبخند بر لب داشته باشید، بگویید روز بخیر و جنستان را معرفی کنید و همه این کارها را به طور مکانیکی و بدون فکر و حساسیت بیمورد انجام دهید. مراجعات خود را به این شکل شروع کنید و طلسم را بشکنید. در این صورت تا مراجعات دوم و سوم، ذهنتان آمادگی لازم را پیدا می کند و به طرز مؤثری اجناستان را خواهید فروخت. شخص شوخ طبعی می گفت بزرگترین مشکل زندگی آدم این است که در یک اتاق سرد از زیر یک لحاف گرم بیرون بیاید. منظورش طرح نکته ای بود. اینکه هرچه بیشتر دراز بکشید و فکر کنید که برخاستن از جای گرمتان چقدر آزاردهنده است، کار دشوارتر می شود. حتی در کارهایی به این سادگی، حرکتهای خودکار، یعنی پس زدن لحاف و گذاشتن پاها روی زمین، دشواری عمل را از بین می برد. مسئله بسیار روشن است. مردمی که کارها را به انجام می رسانند، صبر نمی کنند حالشان برای انجام آن مساعد شود، بلکه خودشان زمینه را برای مساعد شدن حالشان فراهم می کنند. این دو کار را تمرین کنید. الف، با استفاده از حرکت‌های مکانیکی کارهای ساده و در عین حال کسل کننده‌ای که در منزل یا سر کار بر عهده دارید انجام دهید. به جای فکر کردن راجع به جنبه‌های نامطبوع کار، آن را بدون درنگ شروع کنید و ادامه دهید. شاید نامطبوع‌ترین کاری که خانم‌ها در منزل با آن روبرو می‌شوند ظرف شستن باشد. مادر من هم از این قاعده مستثنا نیست، ولی با استفاده از یک شیوه مکانیکی یاد گرفته است خیلی سریع کار را تمام کند. به محض آنکه از سر میز برمیخیزد، چند تا ظرف را با خودش بر می دارد و بدون فکر کردن به کاری که دارد انجام می دهد شروع به شستن آنها می کند. در ظرف چند دقیقه همه ظرف ها شسته می شود. آیا این شیوه از جمع شدن ظرف ها و وحشت از انجام یک وظیفه سخت و کذایی جلوگیری نمی کند؟ این کار را امروز انجام بدهید. یکی از کارهایی را که کمترین علاقه‌ای به انجام آن ندارید در نظر بگیرید. بعد بدون آنکه به خودتان اجازه کارشکنی یا ترس بدهید آن را انجام دهید. این مؤثرترین شیوه برای انجام کارهای روزمره است. ب. از حرکت برای خلق ایده ها، طرح نقشه ها، حل مسائل،